مهمی داره کارش انجام میده، درسته؟
این یک خطا و یک خطای خیلی بزرگه دیگه. آقای پروفسور متیو آلن از بزرگان آموزشی جهان اومد یه حرف خیلی خوبی زد. اومد گفت بزرگترین دام و بزرگترین تلهی که ممکنه ما توش بیفتیم این هستش که فکر کنیم رسانه و تکنولوژی قراره همه مشکلات ما رو حل کنه. همه چیزمون رو سپردیم به رسانه. یعنی اگر من یک کانال تلویزیونی پیدا کردم و تونستم با مخاطبم صحبت کنم، حالا همون کاری که تا حالا توی کلاس انجام میدادم همون کارو میام توی تلویزیون انجام میدم. و یه خطای خیلی بزرگ بود. به این توجه نشد که فضای یک کلاس با فضای تلویزیون از زمین تا آسمون متفاوته. یک معلم تو هر لحظه ممکنه که بیاد استراتژی آموزشیشو با توجه به بازخوردهایی که از دانش آموز میگیره تغییر میده. ولی الان من میام یک روش واحد برای میلیون ها دانش آموز متفاوت رو ارائه میکنم و انتظار دارم که همه اینها بیان به یک نتیجه مطلوبی برسن. در مورد فرمایش شما در مورد کارهای خواهش میکنم کارهای گروهی، ما در همون سال گذشتم این رو ارائه کردیم. ارائه‌ای که داشتیم این بود تلویزیون به تنهایی برای انجام این آموزش ها کافی نبود. در کنار تلویزیون باید اپلیکیشن هایی ایجاد میشد یا کانال هایی ایجاد میشد که دانش آموز به صورت تعاملی بعدش بره اون تدریس های 20 دقیقه‌ای که توی تلویزیون اتفاق میفته رو بیاد دنبال کنه. ما به هیچ عنوان نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک دانش آموز در عرض مدت 20 دقیقه یک دانشی رو فرا بگیره. ما میدونیم آموزش باید در 6 مرحله اتفاق بیفته. ما در بهترین حالت میگیم تلویزیون میتونه دانش آموز ما رو به مرحله سوم یا به مرحله درک و فهم برسونه.
آقای نعیمی 6 مرحله رو برای شنوندگان میگید؟
بله عرض میکنم. مراحلی که هست، اول مرحله اینپوت هست که میگیم خب اون متریال آموزشی که وجود داره در واقع اون اینپوتی هست که ما میخواییم به دانش آموز بدیم یا ورودی اطلاعات. مرحله بعد مرحله ریسپشن هست، اون کانال های دریافتی دانش آموز که ما باید برای تمام اون کانال ها فکر کرده باشیم، برای گوش دانش آموز، برای چشم دانش آموز و برای دست های دانش آموز که میخواد کار بکنه. و بعد میرسیم به مرحله کامپریهنشن یا به مرحله درک مطلب. خطایی که در آموزش دنیا اتفاق میافتاد در سده های گذشته یا در دهه های گذشته این بود که توی مرحله کامپریهنشن قطع میکردن کارو و جلسه بعد از دانش آموز مطالب تدریس شده رو سوال میپرسیدن و انتظار داشتن که دانش آموز جواب بده، در حالی که خداوند این دانش آموز رو به گونه ای آفریده که باید مراحل بعدی هم اتفاق بیفته تا آموزشش تکمیل بشه. مرحله بعد مرحله اینتیک هست یا تثبیت. تلویزیون ما هیچ متاسفانه، حالا اینکه عرض میکنم تلویزیون، نه که اینکه بخوام حالا حمله کنم به این رسانه و زحماتی که کشیده شد، اون کار آموزشی که توی تلویزیون اتفاق افتاد، یعنی اتفاق میافتاد در سال گذشته، برای مرحله اینتیک و برای مرحله تثبیت هیچ فکری نکرده بود. در حالی که با یک اپلیکیشن یا با یک کانال با انتشار کاربرگ‌های مناسب و به نوعی ما اصطلاحا میگیم فرمتیو اسسمنت، اون ارزشیابی های تکوینی، میتونست این اتفاق بیفته. من همین امروز توی رادیو توی یکی از برنامه‌ها دیدم که این اتفاق داره توی یکی از برنامه‌های رادیویی توی یک مسابقه رادیویی داره اتفاق میفته و گفتم چرا تو آموزش ما این اتفاق نیفتاد. مرحله بعد مرحله ریکال هست، یعنی ما بعد برای دانش آموز آموزشم رو به سمت و سوی پیش ببرین که بتونه در موقعیت‌های مختلف زندگی اون چیزهایی که یاد گرفته به خاطر بیاره و استفاده کنه و بعد برسیم به مرحله آوتپوت یا خروجی که متاسفانه توی تلویزیون توی مرحله سوم این کار ابتر موند و ناقص.
تو فضای مجازی چی؟ تو سامانه شاد چه اتفاقی؟
تو سامانه شاد هم دقیقاً همین اتفاقات افتاد.
اونجا ببینید... تا چه مرحله در واقع
ببینید اون دیگه بستگی به هنر اون معلم داره. بب. من همیشه توی کارگاهایی که برای همکارانم هم دارم عرض من به همکارا اینه، همکارای بزرگوار، اگر 50 دقیقه توی زم توی در واقع سامانه شاد میخواید با دانش آموزتون ارتباط داشته باشید، فقط میتونید 10 الی 15 دقیقه مطالب جدید و نو رو بگید. چون دانش آموز ما تمرکز کافی رو، نه دانش آموز ایرانی، کلا ما در عصر بحران عدم تمرکز هستیم. دانش آموزای ما بیش از 10 الی 15 دقیقه نمیتونن متمرکز باشن. به همکارمون همیشه توی کارگاه ها میگفتیم برای بقا بقیه دقایق برنامه هایی رو داشته باشید، برای اینکه بریم به سمت تثبیت اون دانش. و حتی صحبتی که میکردیم این بود که اگر شما 1 ساعت میخواید توی شات کلاس داشته باشید، 20 دقیقه 30 دقیقه رو بذارید برای تثبیت موارد قبلی. چجوری؟ کارگاه‌های تشکیل دادیم، از همون نرم افزار شات تدریس‌های رو انجام دادیم برای همکارایی که میگفتن امکان پذیر نیست. ولی اگر طرح درس باشه، اگر تفکر باشه، از این وضعیتی که ما پارسال شاهدش بودیم بهتر میشه، نه که به اون حالا وضعیت عالی و آرمانی برسیم، ولی اتفاقات بهتری میتونه بیفته اگر که ما همه چیز رو در تکنولوژی خلاصه نکنیم. من نیام بیام بگم خب من تکنولوژی ایجاد ارتباط با دانش آموز رو دارم، اوکی دیگه همون اتفاقی که توی کلاسم میافتاد حالا میام اینجا ارائه میدم. اگر این اتفاق بیفته ما متاسفانه شاهد وضعیت خیلی خوبی نخواهیم بود.
خیلی ممنونم جناب آقای نعیم‌گلی، نکات خیلی خوبی رو در واقع فهمیدید، ما هم استفاده کردیم. خواهش میکنم آقای قفاری، در واقع با نکاتی که آقای لنگرودی گفتن میبینیم که آموزش یک کار در واقع ساده ای نیست، یعنی باید مراحل مختلف توش اتفاق بیفته تا ما با یک خروجی در واقع مواجه بشیم. در کشور ما هم در واقع وزن گذشته آموزش حضوری، نه تنها در کشور ما، در اکثر کشورهای جهان وزن گذشته آموزش حضوری خیلی سنگینه. در واقع ما الان وارد فشار حال شدیم، یه فشاری که ما رو برای اینکه آموزش ادامه پیدا میکنه میبره به سمت تکنولوژی و یک کشش آینده‌ای هم در واقع وجود داره. اما نکته‌ای که ما باید استفاده کنیم درسیه که باید از گذشته بگیریم. همین چند ترمی که آموزش مجازی داشتن دانش آموزان یک درس بسیار بزرگی برای ماست که بیایم در واقع خلاها و چالش‌ها رو در واقع ازشون استفاده بکنیم و به فرصت تبدیل بکنیم این آموزش مجازی رو. نظر شما چیه؟ با توجه به اینکه در سند تحول هم اومده که آموزش مجازی و الکترونیکی باید به صورت مکمل باشه. بالاخره الان خواسته یا ناخواسته ما یه تجربه خوبی تو فضای مجازی به دست آوردیم. حالا مثلا کرونا 6 ماه آینده کنترل بشه، آیا ما باید فضای مجازی رو کاملا کنار بذاریم، وارد آموزش حضوری بشیم، یا بیایم از این تجربه‌ای که به دست آوردیم اولا ارتقاش بدیم، بعد به عنوان مکمل در واقع ازش استفاده کنیم؟ آقای محسن رضایی، آقای دکتر محسن رضایی هم که ابتدای برنامه باشون ارتباط برقرار کردیم و کیفیت صدای گیرندشون بد بود قطع شد، الان دوباره ارتباطشون برقرار شده. جناب آقای دکتر رضایی، خدمت شما عرض سلام دارم.
من مجددا خدمت شما و مهمانان عزیز شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم.
خیلی ممنونم از اینکه دوباره در واقع ما ارتباطمون برقرار شد. آقای قفاری در واقع پاسخ بدن به سوال بنده که من موضوع این بود که این تجربه رو چگونه برای اصلاح همین سال تحصیلی باید ارتقا بدیم. آقای قفاری
دقیقاً این نکته که شما میفرمایید، یعنی فرصتی که در کرونا هست
بله،
برای بازنگری و تحول ایجاد کردن در روال‌هایی که پیش از این میدونستیم باید تغییرشون بدیم، ولی به هر علت این تغییر رو ندادیم. حال نداشتیم، نتونستیم، بودجه نبوده، نیروی انسانی کارآمد نداشتیم، به هر علتی که تو بدنه بزرگ آموزش و پرورش امکان تحول و تغییر از نظر به عمل نبوده. من اینو از چندین نفر از بزرگان شنیدم، یعنی صاحب نظران، مدیران سابق، پیشکسوتا، که به نظر میرسه این کرونا علاوه همه این مصیبتی که به سر ما آورده و واقعا باعث تأسف و تأثیر این دو سال گذشته هم در زمینه کلا مباحث انسانی در کشور و جهان و در حوزه همین تعلیم و تربیت و اتفاقاتی برای بچه‌هامون افتاده، اما با این حال من چون از این بزرگان شنیدم، حالا الان با جرأت میتونم اینو بگم، واقعا کرونا به نظر میرسه یک موهبت الهی از این لحاظ برای ریسیت کردن ساختار و سازمان یادگیری و تعلیم تربیت. این فرصت در اختیار ما قرار داده. حالا اینکه ما فرصت شناس هستیم یا نه، بلدیم، ارزشو داریم، این مطلب ثانویه است، ولی او این فرصت رو در اختیار ما قرار داده. ببینیم برخی از ابعاد فرصت رو. یه بعد مهم فرصت اینه که ما یه زمان جدی و واقعی رو معلم های ما داشتن به عنوان اصلی تری کسانی که بار این تعلیم تربیت بر دوششون بوده تا الان، که با فناوری آشنا بشن و این فناوری رو دیگه بهش بتونن مسلط بشن. حالا باز ممکنه شما انقدر بیاد که مسلط شدن یا نشدن، ولی بالاخره 1.5 سال 2 سال تحصیلی این فرصت رو داشتن و به نظر اون میرسه که الان یک معلم با مهر 98 قابل مقایسه نیست. معلمی که دیگه مسلط شده رو ابزار، ده ها تولید، ده ها ساعت کلاس مجازی اداره کرده و الان دیگه مانعی به اسم ابزار و تکنیک به نظر میرسه در مقابل معلم نباید باشه. حالا یه وقت بحثای پدagogیک، بحثای فنون تدریس و معلمیه، بله اینها به مقداری که استفاده کرده باشن از بحثای اساسی مثل همین برادر بزرگوارم آقای لنگرودی که بالاخره ترفندهای این معلمی تو فضای مجازی دارن آموزش میدن، ولی ابتدا به ساکن تو گام صفرش میگه آقا این دیگه از ابزار نمیترسه، به ابزار مسلطه و به ابزار مجهزه. خب این فرصت بزرگه، یعنی شما الان از فردا صبح مدرسه تو حضوری بکنید، این معلم دیگه اون معلم سابق نیست، یعنی میدونه که دانش آموزی داره که این دانش آموز بالاخره نسل زدیه، داره تو فضای دیجیتال زندگی میکنه و بزرگ میشه و دیگه نمیشه اونجوری بهش درس بده. نکته در حقیقت یه تمرکز زدایی بامزه ای که آموزش پرور شما علارغم اینکه در مقابلش مقاومت کرده ولی اتفاق افتاده. یعنی پیش از این باز به خاطر اون مدل اداری متمرکز آموزش پرور شما که یه کتاب تعلیف میشه تو تهران، همه ایران باید همون کتاب رو بخونن با یک زمانبندی یکسان آموزشی، با یه در حقیقت فشار و پمپاژ عجیب و غریب از ستاد سه، به خاطر این به هم ریختگی که کرونا ایجاد کرده و خیلی هم آزار میده ما رو، ولی این به هم ریختگی این فرصت رو ایجاد کرده که الان معلم خلاق، مدیر خلاق، مدرسه خلاق بیاد و خودشو نشون بده و از زیر بار این تمرکز فرار کنه به نفع مخاطب، به نفع ارتقای کیفیت یادگیری. یعنی در یک شهرستان، در یک روستا، در یک شهر، اون مدرسه تو اون منطقه داره یک کاری انجام میده که هیچ مدرسه دیگه هیچ دیگه نکرده و این به خاطر این آزادی عمل ناخودآگاه و یه جورایی میشه گفت غیر مجازیه که کرونا در اختیاره عناصر ترین طیبت ایران گذاشته و حالا تو جهان هم شاید بشه اینو ردگیری کرد. میخوام بگم اینا فرصت خیلی مهمیه. یا مثلا یه فرصت جدی که حالا من به خاطر حوزه کار خودم باش درگیرم، بحث هوشیاری والدینه. یعنی شما پیش از این یه تصور ذهنی وجود داشت که حالا ما چون خودمون کارم آموزش والدین و اینها که مثلا ما خب بچه رو به دنیا میاره، خانواده یه 6 7 سال اینو به دندون میکشه و دیگه تو 7 سالگی اینو میده دست مدرسه، دیگه کاری به بچه نداره، رفت دیگه هر وقت این بچه خواست زن بگیره پدر مادر بفهمن که این مثلا خواست زن بگیره، بزرگش میخواست چوهر کنه اینا. یعنی این وسط تو مدل تلقی سنتی خانواده های ما از نقش و کارکرد مدرسه تو کشورمون اینجوری بوده که خب مدرسه همه کاره بچه هست، یعنی بچه رو میگیره باید آموزش بده، به این مشکلات رفتاریش اصلاح بکنه، باید حتی بهداشتش رو مثلا مراقبت‌های مثلا حتی بهداشتی بچه هم الغا بکنه، یاد بده، هم پایش بکنه، هم از اون تربیتش به پرورشش و همه ابعادش مدرسه میپردازه دیگه، بچه در مدرسه دیگه کاری بهش نداری. یعنی خانواده کاملا اینو واگذار کرده بوده به مدرسه. اتفاقی که تو این دو سال افتاده که میگم یه فرصت طلایی برای بازنگری تو نظام تربیت، ایفای نقش دوباره خانواده. یعنی باز شاید اینو الان بعضی به عنوان نقطه ضعف ببینن که خانواده حوصله نداره، خانواده بلد نیست، خانواده الان چه میفهمه این چیزا چیه اینا، ولی امروز دیگه نمیشه این حرفو زد. واقعا خانواده الان هوشیار شده و میدونه که باید یه کاری انجام بده. خب حالا چیکار بکنیم؟ ما الان اول میگیم چه سوتو بزنیم همه برگردن سر جای قبلیشون، خانواده بره به دو همون جایی که بوده، معلم همون روش قبلی، نه این فرصت استفاده کن، خانواده که هوشیار شده حالا میتونی ازش کمک بگیری تو آموزش و پرورش. ما خیلی از این چرخه ششگامی که آقای لنگرودی فرمودن، خب این بخشش مثلا باید در ساعت بیرون مدرسه اتفاق بیفته، باید در منزل اتفاق بیفته یا در محیط‌های خارج از مدرسه که در کنترل آموزش پرورش نیست، اونجا خانواده باید نقش ایفا بکنه. پیش از این نقش خانواده همین بوده که مثلا با یه چوب بالا سر بچه واسه مشق تو نوشتی یا نه، واسه یالا بریم در همین حد بوده، ولی الان خانواده به عنوان یک دستیار یا همیار آموزشی توی خانه برای تکمیل این چرخه یادگیری الان ناخودآگاه مجبور شده ایفای نقش بکنه، هر چقدر که مدرسه از اون نقش خواسته. اینا یه وقت مدرسه هست که همون تلقی سنتی رو داره، خانواده هم همون خانواده سنتی، ولی مدرسه ای که امروز بیدار شده، خانواده ای رو در کنار خودش میتونه داشته باشه که اون خانواده هم بیدار شده و حالا با هدایت مدرسه، با راهبری معلم، خانواده یه بار رو زمین مونده کلیت تعلیم و تربیت دوباره به دوش بکشه. میخوام بگم اینا فرصت های خیلی بزرگ و طلاییه که ما میبینیم. من بخاطر ارتباطم با مدرسه سراسر کشور میبینم، ما همین امروز مثلا با تست مدرسه توی مثلا شهرستان یزد، ابرکوه، مهریز و اینا مثلا با یکی از معلماش جلسه داشتیم، حرفایی رو میزنن که برام جالبه، من باورم نمیشه مثلا اونجا داره این اتفاق میفته. میگم مثلا اونجا مثلا مدرسهشون کوچیکه، شهرستان، فرهنگ خانواده و درس که می‌بینیم اینطور نیست. یعنی واقعا توی سرزمین ایران توی این دقیق خاک پهناور حتی تو شهرستان ها خانواده بیدار و مدرسه بیدار پیدا میشه و اینا میتونن مبدا تحول باشن. اینو ما دقیق این موهبت ناخواسته بلای کرونا است که ما ازش میتونیم استفاده کنیم. چون اینو از بزرگان ترین طریقت هم شنیدم، به جرات اینو میگم که واقعا کرونا فرصت ریسیت کردن یا دقیق نوسازی و بازسازی خیلی از این نظام هایی که آرزوشو داشتیم. ما آرزو داشتیم که خانواده نقش فعال بازی کنه در این تربیت. ما آرزو داشتیم که معلم از اون حالت قالبی خطی یه طرفه در بیاد، کار تعاملی بکنه با بچه‌ها. ما آرزو داشتیم که بچه‌ها به جایی که در حقیقت صرفا شنونده باشن، خودشون عنصر فعال یادگیری باشن.
آقای غفاری، با توضیحاتی که دادید به نظرم فرصت‌ها رو شما خیلی بیشتر دارید می‌بینید، درسته؟ یعنی فرصت‌هایی که الان ایجاد شده خیلی
خوش خیال نیستم. حالا شاید الان
نه نه اصلا نمیگم خوشبین هستی،
من صدای ما رو میشنم آقا شهر حرفای میزنه کی کجا دیدیم اینا رو کجا، ولی من اتفاقا میخوام
اتفاقا من با واقع بینی دارم نگاه میکنم. یعنی نمیگم شما خوشبین هستی، یعنی میگم که در واقع اون نکاتی که شما در واقع میفرمایید واقعا من دارم هی فکر میکنم راجبش، میبینم که واقعا میشه از اینا استفاده کرد. حالا آقای دکتر رضایی، به نظرم از زاویه‌ای که شما بحث رو رسوندید، آقای رضایی شما در واقع فرصت‌های این وضعیت رو بیشتر می‌دونید یا تهدیداش رو؟
خب من اولا که تشکر کنم از اینکه این دفعه‌ای که ایجاد شد و خلاصه خاطر بدی ارتباط من نتونستم صحبت کنم، به تو بزرگواری که صحبت کردم، خیلی از حرفایی که من می‌خواستم بزنم رو زدم. خوشبختانه بنابراین من می‌تونم یه حرفای مکملی بزنم.
بله بفهم.
و اول یه نقدی بکنم به حرفایی که زده شد، اینکه تلویزیون به هر حال به عنوان یک ابزار یک طرفه، از یک طرف یعنی از یک سو اینکه این یک ابزار یک طرفه بوده و از طرف دیگه اینکه تلویزیون به عنوان سازمان تلویزیون وظیفه آموزش همگانی داره، نه آموزش تخصصی تحصیلی و اینها. بنابراین این که انتقاد شد که شیوه ارائه حالا خوب نبوده در سال گذشته و مدیریت متمرکز نبوده، این انتقاد صرفند رادیو تلویزیون بر نمیگرده و انتقاد واردیه، من نمیخوام ردش کنم، ولی میخوام بگم محصولش در واقع رادیو تلویزیون نیست و اون تمرکز باید در جای دیگری شکل میگرده. حالا همه بحث که اینجا ما با هم دیگه صحبت کردیم به نوعی در مورد آموزش پرورش بود، یعنی مسئله دانش آموزی بود و دانشجویی کمتر مورد توجه قرار گرفت و البته من هم ترجیح همینه که همینطوری باشه.
آخه برنامه همون فعلا در مورد آموزش پرورشه، در برنامه بعد. بعدی میتونیم به آموزش عالی هم بپرس.
نه من خودم هم علاقمندم که بیشتر در مورد آموزش پرورش صحبت کنم. حالا میخوام از این منظر دیگه بحث رو بگم. من خیلی از نظر تکنولوژی آموزشی یا کارشناس آموزش من نیستم که بخوام اظهار نظر کنم، نقدی به صورت دوستان وارد کنم از این منظر، اما از اینکه ما از این فرصت و وقفه هایی که بین این فرصت در سینوسای بین این فرصت وجود داشت برای اینکه ما اشکالاتش رو برطرف کنیم و نکردیم، باید این انتقاد رو خودمون بپذیریم به کل مجموعه سیستم آموزشی کشور، حالا که در آموزش و پرورش چه در طول استماعات چه در بخش‌های مختلفی که متولی بودن. اشکال اساسی که اینجا وجود داره نگاه سیستمی به همون مسئله‌ای که من اول عرض کردم، مسئله آموزشه، یعنی نگاه به این ابزار به این وسیله آموزش یادگیری نیست متأسفانه. همونطور که ما در آموزش و پرورش به جای تعلیم و تربیت فقط به آموزش توجه می‌کنیم یا حداقل بخش زیادی از انرژی رو صرف آموزش میده. این که ما به وسیله ابزار الکترونیکی، حالا چه تلویزیون باشه چه پلتفرم های در واقع فضای مجازی باشه، بخوایم شبیه سازی همون محیط آموزش حضوری انجام بدیم و همون رویه ها و همون روش ها، یه تابلو باشه، یکی بره پای تابلو بنویسه یا با ماژیک مینویسه یا با ماژیک الکترونیک مینویسه یا با ابزارهای ارائه و نرم افزارها یه چیزی رو ارائه میکنه ولی همون کار رو داره میکنه، خب این نمیشه اسمش یادگیری الکترونیک. ما اشکالی که داشتیم در این دوره، این درسته قافلگیری وجود داشت از فروردین 99 و مجبور بودیم به قول آقای دکتر لنگرودی یه کار سردستی انجام بدیم، مجبور بودیم از تلویزیون در حد بضاعتش استفاده کنیم، مجبور بودیم از این سری پلتفرما استفاده کنیم، ولی اشتباهات فاحش کردیم. مثلا نرم افزار شاد بر پایه یک پیام رسانه، نه بر پایه یک سیستم آموزش الکترونیک. مثلا وزارت آموزش پرورش برای اینکه بیاد در واقع ابزار فضای مجازی رو استفاده کنه، به جای فراخوان دادن به ارائه دهندگان فضای آموزش الکترونیک یا یادگیری الکترونیک ای لرنینگ پلتفرم‌های اینطوری، فراخوان داد به پیام رسان ها. حالا من به مسائل جنبیش کاری ندارم، بالاخره پیام رسان ها هم یک ابزاری هستن میشود ازشون استفاده کرد، ولی این در واقع یه انتخاب از قبل انجام شده ای بود که ما یک پلتفرم رو میاریم بالا و برای اینکه فضا منفی جلو نکنه یه فراخوان به بقیه هم دادیم که بیاد ببینیم شما میتونید چی کار بکنید و هیچ کدومتون نمیتونید، این بضاعت رو ندارید که این کارو بکنید، که چی کار کنید که از پیام رسان برای آموزش استفاده کنید، که خب اصلا کار اشتباهی هستن استفاده از ابزار پیام رسان، و ما باید بریم سراغ پلتفرم‌های آموزش الکترونیکی یا یادگیری. موضوع اینه ما یک سیستم داشتیم، البته به اون طرف مقابل هم نمیشه ایراد گرفت، اونم همه توانش رو گذاشته سیستمی که در واقع پلتفرم شاد آورده بالا، همه توانش رو گذاشته که با این ابزار حد اکثر کمکی که میتونه بکنه به سیستم رو انجام بده. منتها اشکال اساسی من در وزارت آموزش و پرورش میبینم، چون من در اردیبهشت خرداد سال 99 با دوستان مسئول و متولی رسمی این کار در وزارت آموزش و پرورش جلسه داشتم که آقا شما برای امتحانات چی فکر کردید الان و الان این امتحانات تو خرداد سال گذشته و همین الان که فرصت مثلا دو سه ماهی مونده اردیبهشت تا آخر خرداد اوایل تیر که امتحانات هست، اگر فکری نکردی چون شاد نمیتونه همچین سرویسی ارائه بده بهتون، خب بیایید با هم فکری بکنیم، مثلا یه پیشنهادایی ما داریم. دوستان متولی مسئول رسمی در آموزش پرورش گفتن کار در اختیار ما نیست و این کار در حوزه وزارتی و دست مشاور وزیره، یعنی شخص آقای وزیر البته از سر دلسوزی، من اصلا جنبه منفی بهش نمیخوام بدم، آمدن به جایی که ساختار آموزش پرورش درگیر رفع این اشکالات بکنن گفتن همتون برید کنار، من یه آدم میذارم این آدمه بشه مسئول موضوع شاد و برنامه. بنابراین اون انتظاراتی که ما داشتیم از شاد برطرف نشد. همین الان همین شنبه گذشته ما با دوستان شاد جلسه داشتیم، دوستان مجری شاد و مسئول مربوطه در آموزش پرورش، یعنی مسئولی که از طرف در واقع ارائه دهنده شاد در آموزش پرورش مأمور شده نماینده اون مدیر عامل همراه اول که در واقع شاد رو ارائه میکنه و میگن که مثلا همین الان هم باز ما غافلگیر شدیم، یعنی کماکان ما غافلگیریم، یه هفته مونده در اول مهر تازه گفتن ما دوباره مجبوریم از شاد استفاده کنیم، حالا بیایید برید مشکلاتش رو برطرف کنید. حالا یعنی ما این تعطیلات بین امتحانات خرداد تا اول مهر هم باز خودمون رو بردیم به قول اون فیلمه تو آنپاس و خودمون رو محدود کردیم به این هفته آخر که حالا بیام اشکالات رو برطرف کنیم. منظور اینه که
علت چی بود که این دوباره، یعنی فرصت رو دوباره دست دادیم تو این سه ماه؟ درسته میشه
حالا دوستان ممکنه در حوزه مثلا چه میدونم آموزش مربیان و معلمان یه کارهایی کرده باشن، ولی از نظر زیرساختی روی شاد عملا هیچ کاری نشد و هیچ اشکالی از شاد نسبت به خرداد گذشته تا همین شنبه گذشته که من پیگیر بودم برطرف نشد. علتش همون علتی بود که از خرداد 99 تا مهر 99 ما انجام دادیم، یعنی اولین علتش این بود که متولی اصلی تو وزارت آموزش پرورش مسئول این کار نبود و دومین علتش خوشبینی این بود که حالا بالاخره از اول مهر میریم سر کلاس دیگه این کارا رو نیاز نداریم، یعنی ما تصورمون این بود که مهر سال 99 هم کلاس ها حضوری میشه و این
نیازان دوستان به
در واقع کرونا رو کوتاه مدت میدیدیم.
آره دوستان به سند بالادستی هم اشاره کردن که ما در سند بالادستی این حوزه رو به عنوان آموزش مکمل و در واقع ابزار مکمل آموزش حضوری دیدیم، ولی مسئله اینه که در اون موقعی که شما میخواد آموزش مجازی بدید این یک ابزار مکمل نیست. خیلی کارا اتفاق میتونست بیفته، مثلا در تلویزیون که کلاس ها به صورت یک طرفه بود یه شبیه سازی تعاملی میشد در همون کار کرد که مثال خوبی زدن آقای لنگرودی که خب چرا مثلا، یا نمیدونم آقای غفاری گفتن شاید که چرا مثلا به چه دانش آموز رو مثلا نیاوردن اونجا یه تعاملی با دانش آموزا شکل بگیره. خب میشد این کارو بکنه. من در مدرسه فرزند خودم رفتم گفتم من به شما کمک میکنم از یه ابزار آموزشی استفاده کنید، ولی شرطش اینه که شما از این تا دانش آموزتون هر روز به نوبت دو سه تا دانش آموزا بیان مدرسه، یعنی سه تا چهار تا پنج تا دانش آموز بیان تو کلاس، معلم شما به جای که بشینه پشت یه لپتاپ یه کامپیوتر یه نمیدونم ابزار دیگه با دانش آموز صحبت کنه با اون سه چهار تا کار کنه. همین که اونا درگیر آموزش شدن و یه سری فعالیت هایی که باید به حضوری با دانش آموز انجام بشه به نوبت با همه حداقل هفته یک روز مثلا دانش آموز میره سر کلاس، هم این که معلم احساس نمیکنه با یک خلاصه ابزار بیروحی داره صحبت میکنه و اون حالت تعاملی شکل میگیره و تکمیل میشه این تعامل ناقصی که ما با این ابزارهای مبتنی بر پیام رسان داریم با دانش آموز ارتباط میگیریم. ولی خب متاسفانه حالا شاید بشه گفت اینو تعمدی میگم، متاسفانه وزارت آموزش و پرورش اومد گفتش که ما اختیار رو توزیع شده انجام دادیم، یعنی به انجمن اولیا مربیان مدارس گفتیم که هر تصمیم خودشون گرفتن. مدرسه مورد نظر من اومدن گفتن آقا ما اعلام کردیم هر کی میخواد حضوری، هر کی نمیخواد الکترونیکی، و مثلا از چهار تا کلاسمون یه کلاس رو تشکیل دادیم، همه دانش آموزایی که میخوان حضوری باشن میان توی اون، بقیه هم که نمیخوان غیر حضوری.
یعنی این مدرسه دولتی که نبود؟
نه مدرسه دولتی نبود. منتها من خودم و احتمال میدم که خود مجموعه اولیاء در واقع آموزش و پرورش، یعنی مربیان معلمان و مسئول سیستم آموزشی هم همین تصور داشته باشن که این سال تحصیلی گذشته حداقل، حالا سال قبلی شاید یه ذره فضا متفاوت بود، یه دو سه ماهی دانش آموزا رفتن چهار ماهی رفتن مدرسه، من خودم این کارو کردم که در دو سه ماه گذشته بعد از خوردار فرزند خودم رو سعی کردم که یه دوره دیگه سال تحصیلی گذشته رو باش کار کنم، حالا به شیوه های مختلف، همین الکترونیکی آموزشی مکمل از این چیزایی که هست، حالا اسم نمیخوام بیارم که تبلیغی از جایی صورت نگیره، ولی به نسبت این که آموزش و پرورش کارشو تموم کرد و مدرسه‌ای که حتی دولتی هم نبود، مدرسه دولتی بود، تمام شده خورداد، نمرات خیلی خوبی هم دانش آموزا گرفتن که اگر به منحنی نمرات دانش آموزا رو ببینیم خیلی عجیب غریب رشد کرده نمراتشون، همه دانش آموزای دولتی و غیر دولتی، من رضایت نداشتم که بچه من چیزی یاد گرفته و اومدم براش دوست ما برنامه گذاشتم و خودشم قبول داشت که اینجوری میستم، چون تغییر مقطع هم بود همراهی کرد که آمادگی برای مقطع بعدی داشته باشه. خب مسئله ما اینه، خواهم بگم که این که تفکر غالب کماکان همین امروز هم همینجوریه که ما میخواییم همون کاری که در کلاس میکنیم و در اینجا بکنیم و نمیشه، بله نمیشه، مثل این که شما بگید مثلا فرض کنیم ما دولت الکترونیکی رو انداختیم، حالا همه اون عملیاتی که باید حضوری میرفتیم انجام میدادیم همه اونا رو باید بیان توی مثلا درگاه الکترونیکی انجام بدیم، در حالی که الان اینجوری دیگه نیست، شما اینقدر فعالیت ها رو حذف میکنید، تغییرات میدید به اقتضای این که سیستم الکترونیکی و غیر حضوری هست، خیلی رویه ها رو میشه تغییر داد، خیلی تعامل ها تعریف کرد که در حتی در حضوری اون تعامل ها وجود نداشته، چون اونجا در واقع همه چیز سری بوده، در اینجا ما همه چیز اون موازیه، همزمان همه وقت های موازی دارن، خیلی فعالیت های موازی میتونن انجام بدن. حالا دوستانی که به خورده قدیمی هستن مثل من، مثلا کلاس های چند پایهی که وجود داشت قدیما یه معلم بود پایه اول دوم سوم همه در
بیشتر در روستا الان اتفاق میفته. بله. روستای کم جمعیت.